بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته حکم عرق ابل جلاله بحث می کردیم، گفتیم محقق صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه فرمودن که اقوا طهارت است. در این رابطه ادله ای را بیان کردن که تکرار نکنم و اصولی را هم به عنوان پشتوانه ذکر کردن و مؤیداتی هم یادآور شدن.
درباره اصولش یک سوالی داشتم.
بفرمایید.
شما فرمودن که شورای فرمود منظور هیچ قاعده صلات طهارا قاعده طهارت هست که استصحاب هست و یکم براحت. این براحت رو تو من چجور اینجا به جایی نبرد؟ براحت شرعیه، براحت عقلیه.
براعت شرعی است، شک در نجاست میکنه.
بیان داریم؟
خب بیان اگر بود که ما بیان اگر کامل بود که ما بحث نمی کردیم. بیان کامل نمیدن. حالا به اونجا نرسیدیم که دلالت روایت رو ایشان اشکال میکند. پس از که دلالت روایت رو اشکال بکنیم دیگه بیانی نیست. امروز بحث میکنیم انشاءالله که ایشان دلالت روایت رو اشکال. پس از که صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه که در رأس متأخر متأخرین هست، در رأس طبقه سوم، از بعضی از عزیزان امروز تشریف آوردن، یه نمای کلی بحث نجاست عرق ابل جلال مورد اختلاف بین قدما و متأخرین است. قدما میگویند نجس است، متأخرین میگویند پاک است و متأخرین که طبقه سوم هست هم اختلاف نظر دارن، که از صاحب جواهر گفتم سرخط طبقه سوم یعنی متأخرین. شخص صاحب جواهر میفرماید که اقوا طهارت است. چرا؟ به دلیل اصولی که داشتیم، اصالت و طهارت، استصحاب و اصالت و براءت و دو تا دلیل و سه تا مؤید. دلیلش طاهرالعین بودن ابل جلاله هست و عموم طهارت سعر ما لا یوکل و لحم و مؤیداتشان که گفتیم. بعد می فرماید نصوصی که در باب وارد شده است، این از این بعد بحث امروز، نصوصی که در باب وارد شده است و دلالت بر نجاست دارند که دیروز خوندیم، صحیحه هشام و حسنه ابن بختوری این دوتا روایت هرچند از نظر سند درسته، ظهور ابتدائیش هم درسته، با آن هم دلالتش بر مطلوب کامل نیست و به عبارت دیگر قابل استناد نیست برای اثبات نجاست. چرا؟ برای اینکه اولا مشهور اعراض کرده است از
نجاست،
از مدلول
نه
از
اطلاق، احسن تو چخ ممنون، از اطلاق خیرتون آمده، از اطلاق این دوتا روایت مشهور اعراض کرده هم. چون اطلاق روایت شامل همه جلاله ها می شود و اجماع اتفاق داریم بر این که غیر از ابل جلاله حیوانات دیگر اگر جلاله بشوند عرقشان نجس نیست. خب مشهور از اطلاق این دوتا روایت اعراض کرده ام که در حقیقت می شود اعراض از مدلول دیگه.
معروف این است که علیم در سریع
آلا احسان تو پیش مطالعه رفته این بسیار خوب بسیار خوب، اجازه بدید. و بعد به مشکل برمیخورد، قابل استناد نخواهد بود. در همین جا حرف آقای دکتر فهیمی مشهود قائلین به نجاست میگویند که الف و لامی که در این حدیث آمده است که می فرماید لا تأکل اللحوم الجلاله، این الجلاله ممکنه الف و لام عهد باشه که مقصود از جلاله همون جلاله از ابله. این عهد بودن از کجا میخواهیم بگیم؟ به دلیل اینکه در حدیث دوم حسنه ابن بختوری آمده است لا تشرب من البان الابل الجلاله، اونجا تصریح شده. پس اگر عهد بود اعراض مشهور دیگه جا ندارد و اشکال دوم هم معنا ندارد. اشکال دوم چه بود؟ اشکال دوم تخصیص اکثر بود. اشکال دوم میخواستم بگم که آیه فهمی راه ما رو کوتاه کرد. اولین اشکال اعراض، دومین اشکال تخصیص اکثر. تخصیص اکثر به دو جور است، یه مرتبه اکثریت تخصیص خورده بیرون رفته، یه عده هست یا مرتب تخصیص اکثر طوریست که یک فرد میماند. این قسم دوم در نهایت استهجان صاحب جواهر میگد لا یقول بهی احد، تخصیص اکثر اینجوری کسی قائل نیست که اکرم العلماء بگد یک فرد رو بخواد همه رو خارج کنه. تخصیص اکثر میشود اکرم العلماء مقصود اتقیا باشد، یه عده است با اکثریت متاسفانه خارج می شود. خب این درست تخصیص اکثر تا حدودی قابل قبوله، هرچند استهجان ابتدایی دارد، اما تخصیص اکثری که یک فرد باقی بماند اکرم العلماء، منظور فقط آقای بروجردی، این تخصیص اکثر اینجوری را هیچ کسی بهش اعتماد نمی کند. این تخصیص اکثر رو جواب داد که بله لا تأکل لحوم الجلاله الا ابل، کل حیوانات جلاله می شود، فقط ابل یک فرد، یک فرد یک فردی از این افراد یواش یواش اینه که گفتیم. بنابراین اعراض مشهور یک، تخصیص اکثر دو، و اون توجیهی که میکنن که عهد باشد طرفداران قول به نجاست گفتن توجیه داریم. چیه توجیه؟ جلاله را عهد میگیریم، از اول نس متوجه ابله، تخصیص اکثری نیست. عهد بشود منظور از جلاله مطلق الجلاله ابل جلاله است، از تخصیص نیست، از اول مورد خاصه. الف لام عهد. صاحب جواهر می فرماید که اراده عهد خلاف اصله و کسی به این توجیه قائل نیست، قائلی ندارد. این دوتا اشکال که گفته شد می رسیم به توجیه معنا. خب عهد نشود، عهد که نشد معنای روایت رو میبینیم، اعراض مشهور، تخصیص اکثر. الان ماییم و مدلول روایت، پس مدلول روایت چه میشود؟ مدلول روایت این میشد که حمله بر ند بکنیم، حمله بر استحباب کنیم. لا تأکلو یعنی مستحب است که اجتناب کنید. از عرق ابل جلاله اجتناب کنید و اون رو تطهیر کنید، تطهیر مستحب. عهدم نمیگیریم،
امر به اغسل رو حمل به استحباب
میکنیم، اغسل رو حمل بر استحباب میکنیم، اجتناب رو میگیم اجتناب از عرق ابل جلاله مستحبه، غسل هم مستحبه.
لا تأکل چیه؟
حالا اینه که گفتیم این مطلب ماست، اونه میگیم مقصود ماست، بنابراین تخصیص هم نمیدیم، میگیم همه جلاله ها مستحب است که از عرقش اجتناب کنید و اگر عرق جلال به لباس و بدنتون اصابت کرد تطهیر کنید، مستحب، تخصیص نشد، اصلا تخصیصی در کار نیست. همه جلال ها اینجوری حمل بر استحباب. بعد ایشان وارد می شود با در جهت تأیید این مطلب می فرماید حمل بر ند اولا هست از این که عهد بگیریم، چون عهد خلاف اصل. حمل بر ند هم که می شود مجاز مشهور، مجاز مشهور رو در بلاغت گفتن که نزدیک به حقیقت است. اخل حقیقت مجاز مشهور. چه مجاز مشهور؟ امر در ندب مجاز مشهور. امر در ندب مجاز مشهور. حمله بر ندب میکنه در قالب مجاز مشهور بهتر از آن است که به شکل دیگری حمل کنیم. نتیجتاً غسل مستحب است نسبت به همه عرقهای جلال ها، اختصاص به ابل ندارد تا نیازی به عهد بشود و مشکل تخصیص اکثر. مطلب تمام. شهرتی که هم در قدما گفته می شود اونو هم از سر راه ما بر می داریم. اما اشکال شهرت قدمایی تحقیق این است که تحقق اون شهرت ثابت نیست، شک در تحققش داره. رأی و توجیه صاحب جواهر معلوم شد و ادلش در شکل کامل بیان شد. مشکل که نصوص بود هم با اشکالات و توجیه حل شد. فتوای ایشان اقوا طهارت، غسل هم حمل بر استحباب مطابق با رأی متأخری. فرمایش ایشان که کامل شد در این رابطه قول دوم شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه.
یاد به تعبیر ایشان حال عهد نواشون با درواشیم و جلال دیگر رو ذکر کردن ایشان ذکر کردن
در این با فقط همین دو تاست.
بله
فرمایش اشاره رو میگیم، بله اجازه بدیم به او اشاره بکنیم. تمام نشد.
یه سوال که
علی
که در اصلی
خواهی را خودم هست، یک کم بلندتر صحبت کن.
خلاف کدوم که از بسول میشه؟ خلاف علی اگر عهد گرفته
بشه. خب عهد یک معونه خارجی میخواد، هر چیزی که معونه اضافی بخواد خلاف اصله. اصل اینه که عهدی در کار نباشد، همین ظاهر رو بگیرد. عهد چیزیست که یک معونه اضافی میطلبد تا قصد کند یک چیز اضافه بر مدلول ظاهری را. اصل منظور از اصل همون اصلی که همیشه براتون گفتم، اقتضای طبیعت بیان خلاف اصل.
چرا هم به سرعت میشه؟ چرا هم به سرعت نشه؟
خب اون درباره اکله، درباره غسل که غسل که مکروه نیست، غسل مستحب میشه. حمله بر کراهت و استحباب در یک سطح مشکلی ندارد، بستگی به متعلقش دارد. متعلقش خوردنی بود میشه مکروه، شستنی بود میشه مستحب. حالا اون اکل رو میگم برای شما فقط مهلت بدید، مطلب تمام نشد. فرمایش صاحب جواهر کامل شد. اما شیخ نه، ما لحوم و کار نداریم. الجلاله جلاله لا تأکل لحوم الجلاله، صحبت سر الف و لام لحوم نیست، صحبت سر الف و لام الجلاله است. بسیار خوب.
یه تخصیصی هم علاوه بر عرب نسبت به بول و انواس
بل اونو دیروز گفتیم، اون جز معیدات دیروز گفتیم. به حضور شما صاحب جواهر فرمایششان کامل شد. قول شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه، کتاب طهارت صفحه 368 می فرماید به عکس رأی استاد خودش می فرماید الاقوا نجاست و عرق ابن جلال. صاحب جواهر فرمود الاقوا طهارت، ایشان فرمود الاقوا نجاست، برخلاف رأی استاد. چرا؟ دلیلی که ایشان مطرح میکنن درست استناد میکنن به همون دوتا روایت، صحیحه هشام ابن سالم و حسنه ابن بختوری. مستقیما به این دوتا روایت استناد میکنن از اصول که خود ارباب است، اسمی نمیبرن. چرا؟ چون یکی از دوستان دیروز سوال کردن، امروز نیستن، جایی که نصوص باشد نیاز و نوبت به اصل نمیرسد، نص معتبری است، جایی برای اصل دیگه وجود ندارد، نص معتبر است، سندش دلالتش هم واضحه، هیچ مشکلی ندارد. بعد می‌فرماید که ظاهر این دو تا حدیث عمومه، عموم جلال است، ولی که از آنجایی که این حکم خلاف قاعده هست، با اخذ به قدر متیقن می‌شود، تخصیصش از باب انصراف، تخصیص نیست، از باب قدر متیقنه. از باب قدر متیقن که بود چه میشد؟ یعنی اصلا تخصیص نبوده، از اول اطلاق نداشت، قدر متیقن به خودش حکم را جذب کرده. چرا؟ چون اصل حکم خلاف قاعده است. بنابراین میشه، بنابراین
لفظ در فرار، لفظ در فرار که جمع لفظ داریم،
لفظ داریم، لفظ کنار نمیدارم. منتها اگر قدر متیقنی باشد که در حد انصراف بشود، مانع از تحقق اطلاق شده است. که محقق همدانی بعد اینو شرح میدن، اینا در تسلسل خط هم دیگرن، صاحب جواهر، شیخ انصاری پشت سرش، خط صاحب جواهر، محقق همدانی پشت سر شیخ انصاری، در خط شیخ انصاری، حرفاشون هم شبیه همند، تقریبا یکی حرف دیگری رو توجیه یا حق و اصلاح میکن. بنابراین اقوا نجاست است بر اساس نصوص. محقق همدانی در این تسلسل خط سه نفر فقیهی که تاریخ امثالشو یا ندارن یا کمن، صاحب جواهر، شیخ انصاری، محقق همدانی. محقق همدانی می‌فرماید الازهر النجاسه، دو تا فقیه به اون بزرگواری مطابق متنی که آقای حسینی فرمودن که فتوا اینه، الازهر النجاسه، ازهر اینه که نجاست، آدرسش رو کتاب طهارت از همون جلد رحلی صفحه 573 می فرماید که نصوص از لحاظ سند که هیچ اشکالی ندارد و اما کلمه، اما توجیه عهد را که شما اشکال کردید، یعنی صاحب جواهر، برعکس عهد اگر قرینه داشته باشد هیچ مشکلی نیست که حمله بر عهد بشود، ما قرینه داریم، قرینه ما حسنه ابن بختوری است که می‌فرماید الابل الجلاله، و او قرینه می‌شود که منظور از جلاله در حسنه هم ابل جلاله باشد، الف و لام عهد باشد، الف و لام عهد بدون قرینه ولی خلاف اصله، اما با قرینه هیچ مانعی ندارد، در اینجا قرینه هم موجوده. و بعد هم نکته دوم در جهت قرینیت نسبت به عهد این است که فتوای قدما که اعلام کرده اند فقط عرق ابل جلاله نجسه، نه عرق سائر جلاله ها، این فتوای قدما قرینه دیگر بر عهد می شوند، دو تا قرینه به این استحکام. پس عهد که در حد ذات خودش مشکل ندارد و حمله به عهد می شود، مضافا بر این حرف شیخ انصاری که فقط کلمه قدر متیقن به کار رفته بود رو ایشان کامل می کند، می فرماید مضافا بر این می توانیم بگیم که از آغاز مقدمات حکمت کامل نیست، چون یکی از مقدمات حکمت این است که قدر متیقن در مقام تخاطب نباشد، رأی صاحب کفایه، و در اینجا قدر متیقن قند در مقام تخاطب وجود دارد، ابل با وجود ابل جلاله از اول بیان جهتش رو مشخص کرده است که عرق جلاله که ابل باشد نجسه. قدر متیقن ابل جلال است، این ابل جلاله که قدر متیقن بود بیان به خود جذب میکنه نجاست عرق جلال را،
مقام تخاطب
بله،
یه اشکال این است که قرینه توی دو تا روایت باید توی خود اینه روایت باشه.
نفهمیدم منظورش
فقط یه که در خواهد چند
توی روایت یه اصناه داشتی یه سریعه توی روایت اصلا قدری آمده بود توی روایت حسن آمده بود توی ابن جلال.
خب اون که خیلی تخواه قدر متعقم نه خب اون که تصریح بود
آخه تصریح اون نمیشه توی روایت دوم است.
خب همین قدر متعقم از روایت دیگه میشه استفاده ده. از روایت دیگه میشه استفاده ده. آره میشه استفاده خب یک بنابراین قدر متیقن که داشتیم اطلاق محقق می شود. مؤید بر این مطلب امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه کتاب طهارت جلد 3 صفحه 487 می فرماید الاقوى النجاسه. متأخرین ببینید چقدر اختلاف عجیبه برخلاف متن عروه، مطابق متن عروه برخلاف صاحب جواهر الاقوى النجاسه. بعد به این فتواش کار نداشتیم، فتوا زیاد اختلاف وجود داره. نکته ظریفی را اشاره میکنم، میفرماید که اون تخصیص اکثر قابل توجیه است برای اینکه در زمان صدور روایت که ایشا قائل به عنصر زمان و مکان در اجتهاد است، نکته اینه، از باب اون قاعده تأثیر عنصر زمان و مکان در استنباط در زمان صدور روایت اکثر اطلاع با ابل بوده، پس تخصیص اکثر نیست، اکثر ابله، اکثر ابتلا با ابله، بارکشی ها، مسافرت ها، سر و کارهای اعراب، خرید و فروش ها عمدتا با ابل بوده. همه الان هم ممکنه اینجوری باشه،
یعنی حدیشو قبول کرده
عهدی نیست،
نه تو حدیشو قبول کرده
تخصیص اکثری در کار نیست، تخصیص اکثری در کار نیست، اغلب افراد جلاله از همین یک نوع بوده و محل ابتلا هم برای مردم همین نوع بوده. بنابراین اکثریت واقعی را در زمان صدور روایت ابل تشکیل میداده، بنابراین تخصیص اکثر از اساس وجود ندارد. اشکال تخصیص اکثر هم که مرتفع شد، فتوا بر نجاست بنا بر توجیه و استنباط از نصوص ثابت شد و مطلب تمام. شیخ انصاری، محقق همدانی تا امام خمینی، مطابق با متن فرمودن که اقوا نجاست، و همینطور سید الحکیم این دست این مطلب رو گفتن و ثابت کردم که اقوا نجاست.
اطلاق قبول کرده دیگه، از حق قبول کرده هم اطلاق قبول کرده، این رو مقابله
مطلب کتاب اینجا شرح داده شد. رسیدیم به قول دوم از متأخرین که جمعی میگویند اقوا طهارت. این جمعی از متأخر طبقه سوم که میگویند اقوا طهارت است، در رأس این مجموعه سید الاستاد قدس الله نفسه و زکیه قرار دارد. می فرماید اقوا طهارت. چرا؟ ایشون مطابق با صاحب جواهر می فرماید اقوا طهارت است، ولی توجیه ایشان با توجیه صاحب جواهر فرق میکنه. می فرماید نصوص صحیح و حسن، دلالتشان کامل بود، ظهورشان بر نجاست اشکالی نداشت، ظاهر در نجاست بود. با اون شرحی که دادیم ارشاد به نجاست، ارشاد به ملازمه عقلی، ارشاد قسم دوم. اما با وجود ظهور میتونیم برخلاف ظاهر عمل کنیم. چرا؟ چون که قرینه داریم که اینجا ظاهر مراد نیست. اولا زمینه برای این مطلب آماده میفرمایند، میگویند که اجماع محقق است بین قدما و متأخرین که سایر جلاله ها غیر از ابل عرقشان پاکه. این مطلب مهم نیست. و فرق بین عرق ابل جلال با عرق سایر حیوانات جلال می شود فرق که خلاف فهم و قریب به وجدان، یعنی خلاف وجدان. یک بقر که جلاله بشود با یک ابل چه فرقی دارد؟ تقریبا خلاف یقرب و خلاف الوجدان، نزدیک به خلاف وجدان. بنابراین اون اجماع محقق قدمایی و متأخرین که عرق سائر جلاله ها پاک. بنابراین این زمینه رو که آماده کردیم، الان میریم در دلالتشون. ما قرینه داریم که نجاست اینجا در کار نیست، بلکه مانعیت از صلاته. چرا؟ چون در صدر روایت هم صحیحه و هم حسن تصریح دارد به حرمت اکل، لا تأکل لحوم الجلال. این بیان اصلش چیه؟ حرمت اکل. جان مطلب این است که این حیوانات میشد محرم الاکل. درس حسن هم داریم، لا تشرب الوانا، پس اینها میشوند محرم الاکل. این مقصد اصلی است. محرم الاکل که شد یک توهم میاد. توهم اینه که سایر محرم الاکل ها که اجزاش مانع صلات بود، این محرم الاکل عرضی چیه؟ برای این که ذهن ما را پاک بکنه گفته است اگر از عرقش چیزی به شما رسید بشورید، از باب مانعیت. برای این محرم الاکل دو قسم است: محرم الاکل ذاتی که حیوانات نجس العین، و محرم الاکل عرضی که جلال است. و شرح این معنا و امعان نظر بگذار و بگذار تا بحث دیگر. صلوات خدا.